بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، 349.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. مساله لا خلاف في مرجوحيه تلقي الركبان بالشروط الاتيه اختلفوا في حرمته وكراهته. یه بحثی رو دوستان ما در مورد تلقی رکبان داریم که ایشون یه مساله براش عرض کنم باز کرده. این بحث رو نمیدونم خاطرتون هست یا نه، در لومعه یه نصف صفحه‌ای شاید یه ذره بیشتر در مورد تلقی رکبان تو بحث آداب تجارت اونجا بحث کرده بود، اما تو این کتاب با این کتابای ما یه 7-8 صفحه در موردش بحث کرده. این توجه رو هم بکنید، خود تلقی رکبان به اون شکلی که در قدیم عرض کنم انجام می شده شاید امروز خیلی کاربردی نداشته باشه، اما لابلاش تو ذکر شروطش یه نکاتی وجود داره که توی زندگی اقتصادی امروزه مردم خیلی قابلیت همسانسازی داره، قابلیت تطبیق در واقع داره. لذا به نظرم بحث مهمی است و باید حتما بهش توجه بشه. یه وقت این تلقی اتفاق نیفته که حالا تلقی رکبان که حالا دیگه خیلی الان موضوعیتی نداره، پس این بحثا دیگه الان معنا نداره. لذا خوب توجه بهش بکنیم، فکر میکنم خیلی چیزا در مورد زندگی اقتصادی امروز هم در بیاد. حالا بهتون لابلای عرائزم گاهی اشاره خواهم کرد. تلقی رکبان خودش معناش اینه، مواجه شدن و به استقبال کاروان تجاری رفتن. قدیم ها اینگونه بوده که مثلا به جای این صادرات و واردات حالا کشورها، گای استانها نسبت به همدیگه، شهرها، روستاها، اینا کاروانهای تجاری را مینداختن. مثلا سر خرمن که میشد گندمشون رو بر میداشتن، برنج میکاشتن، برنجشون رو بر میداشتن، میآوردن توی شهر و اینو توی مقطع خاصی میفروختن. الان ما دوشنبه بازار داریم، جمعه بازار داریم، جنساشونو میارن میفروشن. اون موقع از مثلا روستا، از نمیدونم عشایر، اینا کاراشونو که انجام میدادن، وسایلشونو که درست میکردن، اگه مثلا لبنیاتی داشتن، کشاورزی داشتن، اینا رو جمع میکردن میآوردن تو شهر بفروشن. یه عده از اینایی که تو شهر بودن حالا به هر دلیل، گاهی میخواستن زرنگی کنن، گاهی میخواستن یه بهره اقتصادی بیشتری ببرن، اینا به جای اینکه منتظر باشن اونا بیان تو شهر و ازشون خریداری بکنن، میرفتن به استقبال. یعنی از شهر میرفتن بیرون و بیرون شهر اینا رو میدیدن که هم جنس عرض کنم دست نخورده رو بتونن خریداری کنن، با قیمت کمتری بتونن خریداری کنن، چه بسا اونها از قیمت شهر خبر نداشتن، به قیمت مناسبتر میتونستن معامله کنن. این کار رو که اهل شهر برن به استقبال اونها بهش میگن چی؟ میگن تلقی رکبان. خود کلمه تلقی یعنی مواجه شدن، به استقبال رفتن. رکبان هم جمع راکبه، راکب یعنی سواره، مراد اون سواره است که برای تجارت به بلد میاد. ایشون میفرماد بحثی نیست که تلقی رکبان مرجوحه، اما مرجوحیتش با حرمت میسازه، با کراهت هم میسازه، چون هر جفت مرجوحه، اما یکیش در حد حرمت، یکیش در حد کراهته. حرمت یا کراهتش محل اختلافه، اصل مرجوحیتش محل اختلاف نیست، البته حالا با شرایطی که بعداً ذکر خواهد شد. ایشون یه عده رو نام میبره که اینها قائل به کراهتن، یه عده رو نام میبره که اینها قائل به حرمتن، که حالا اونا رو عبارت میخونم. اکثر قائل به کراهت شدن، بلکه برخی ادعای اجماع بر عدم تحریم هم کردن. دلیلمون چیه؟ ایشون میفرماد دلیل تحریم، اونایی که قائل به تحریمن، ظواهر اخباریست که نهی کرده. سه تا روایت رو تو متن کتابتون آورده که تو این سه تا روایت ظاهر اولیش همون نهی است که عرض کنم ایشون ادعاش رو میکنه و میگه این تحریم رو بعضیا با این سه تا روایت خواستن اثبات بکنن. بعدش ایشون میره سراغ یه توضیحی در مورد روایت سوم. من اجازه میخوام عبارت رو تا اینجا رو بخونم بعد ببینیم روایت سوم چیه و ایشون در موردش چی میگه. مسئلتون: لا خلاف فی مرجوحیت تلقی الرکبان به شروط الاتیه. هیچ اختلافی نیست در مرجوح بودن تلقی رکبان. مرجوح بودن یعنی اینکه عرض کنم خدمت شما یا کراهت داره یا حرمت، یعنی اون وجه اشتراک حرمت و کراهت این است که هر دو مرجوحه، هیچ کدوم راجح نیست، مساوی طرفینم نیست، هر دو مرجوحه. اما خب حالا حرمت یا کراهت اختلافه و لذا میگه لا خلاف فی مرجوحیت تلقی الرکبان به شروط آتیه، با اون شروطی که بعدن خواهد آمد، و اختلفوا فی حرمته و کراهته، اما در حرمت و کراهتش اختلاف نظره. فعن التقی، این تقی ابو الصلاح حلبی است که سابقا هم گاهی داشتیم اسمش تقی الدین ابن نجم الدین، متوفای 447 هجری است، یعنی حول و حوش 100 و چند سال بعد از غیبت سقرا در واقع ایشون وفات پیدا کرده. کتابی داره به نام الکافی فی الفقه، نه اون کافی مرحوم کلینی، الکافی فی الفقه. قاضی ابن براج، ابن ادریس حلی، علامه در منتها، اینا قائل به چی شدن؟ الحرمه. فعن التقی و القاضی و الحلی و العلامه الحرمه و هو همین قول به حرمت، المحکی عن ظاهر الدروس و حواش المحقق الصادق، اینا قائلین به حرمت. و عن الشیخ و ابن زهره لا یجوز. ببینید بعضیا تعبیر کردن به حرمت، بعضیا تعبیرشون لا یجوزه و الا این لا یجوز هم ازش چی در میاد؟ همون حرمت در میاد، فقط میخواد بگه تعبیر تعبیر لا یجوزه. البته و اول فی المختلف عبارت الشیخ بالکراهه، تأویل برده علامه در مختلف عبارت مرحوم شیخ رو که فرمود لا یجوز، این رو به کراهت در واقع تأویل برده، این هم آره تأویلی است که علامه فرموده. اما وحیه ایل کراهه مذهب الاکثر، کراهت نظر اکثر علماست. بل ان ایزاه نافع، ایزاه نافع مال کیه؟ مال فاضل قطیفی است که ایشون هم متوفای بعد از 945، ظاهراً تو تاریخ معلوم نیست که ایشون کی وفات کرده، اما میدونیم تا 945 زنده بوده، تا 945 ایشون زنده بوده. فاضل قطیفی گفته ان الشیخ ادعى الاجماع على عدم التحریم، مرحوم شیخ ادعای اجماع کرده بر عدم تحریم، یعنی اجماع داریم که حرمت نداره. و ان نهایت الاحکام مرحوم علامه تلق الرکبان مکروه عند اکثر علمائنا و ليس حراما اجماعا. ببینید اینا تا اینجا چی بود؟ گزارش بود که کی چی گفته، چه تعبیری داشته. اینا خیلی عرض کنم خدمت شما بحث مشکلی نداره. اما دلیلمون، ایشون میفرماد و مستند التحریم ظواهر الاخبار. مستند تحریم یعنی اونایی که غالب تحریم شدن به ظاهر اخبار بسنده کردن و تکیه کردن. سه تا روایت بالای این منها بنویسید. روایت یک، روایت اول، ما ان من حال القصاب. من حال القصاب چی میگه؟ قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا تلقه، لا تلقه، لا تلقه، تلقی نکنید، یعنی به استقبال کاروان تجاری نرید. فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن التلقی، نهی فرمود از تلقی. قلت و ما حد التلقی، میگه راوی میگه من سوال کردم که حد تلقی چیه. میدونید یه بحثی وجود داره که یه وقت شما مثلا تو یک کیلومتری، دو کیلومتری، یه فرسخی، دو فرسخی میری به استقبال کاروان، یه وقت هست نه سفر تجاری میکنی، یعنی از شهر پا میشی، این کاروان مثلا از شهر خودش که راه افتاده 100 کیلومتر اونورتره، مثلا میری اونجا ازشون خرید میکنی. خب این فرق میکنه، اگر شما به حدی از شهر خودت بری بیرون تا به کاروان برسی که خودش یه سفر تجاری محسوب بشه، اون اشکال نداره. لذا این حد محل بحث قرار میگیره بعدن، این تو روایت هم میگه ما حد و تلقی، یعنی تا چقدر ما بیرون بریم اشکال داره
دیگه، اون تلقی
اصلا محسوب باریکلا، یعنی سفر تجاریه برای خودش، اون تلقی اصلا نیست. میگه و ما حد و تلقی، حضرت میفرماد ما دون قدوتن او روحتن. قدوه و روحه یعنی چی؟ ببینید مراد از قدوه نیمروز قبل از ظهره، روحم نیمروز بعد از ظهره. خب قدیما وقتی میخواستن یه سفری برن، مثلا از ایران میخواستن برن حج، خب خیلی راه بود تا حج، مثلا از مشهد میخواستن برن کربلا، نزدیک 2000 کیلومتر راه بود. اینا مثلا 40 روز گاهی 50 روز توی مسیر بودن. اینا میومدن یه تقسیم بندی میکردن، هر نیم روز 4 فرسخ میرفتن، یعنی سهم داشت. مثلا امروز قبل از ظهر باید 4 فرسخ میرفتن بعد استراحت میکردن، بعد از ظهر 4 فرسخ میرفتن بعد دوباره استراحت میکردن، یعنی 24 کیلومتر. این رویه بوده، رویه کاروان ها همین بوده که دیگه کسی هی قور نزنه آقا من خسته شدم من چی شدم، این 24 این سهمشون بوده. ولذا چه بسا اون محل ها و کاروان سراهایی که برای استراحت هم بوده سعی میکردن تو همین مقاطع مثلا چینش بشه که مردم که رفت آمد میکنن بتونن استراحت کنن، بتونن شرایطی داشته باشن که بتونن این مسیر رو طی بکنن. حضرت فرمود مادون قدوه او روحه، میشه عرض کنم مقداری که تلقی توش محسوب میشه. حالا قدوه و روحه عرض کردم هر کدومش 4 فرسخه. دقت هم بکنید این مادون رو ما بعدن استفاده میکنیم ازش، میگه مادون قدوه یا روحه، یعنی کمتر از 4 فرسخ. حالا راوی میگه قلتو و کمل قدوه و روحه، میگه این قدوه و روحه که شما میفرمایید مرادتون چه مقداره؟ قال 4 فرسخ، 4 فرسخ. قال ابن ابی عمر و ما فوق ذلك فلیس بتلق، بالاتر از این مادون قدوه او روحه، بالاتر از این دیگه تلقی محسوب نمیشه. یعنی در واقع خودش یه سفر تجاری است و ربطی دیگه به تلقی نداره که بخواد مکروه باشه یا حرام باشه. این روایت اول. روایت دوم و فی خبر عروه لا یتلقا، اینا رو شماره بزنید، روایت دوم بزنید که بعدن که من هی برمیگردم بتونم تو مفاهمه راحت بگم روایت 1-2 که معلوم باشه. در خبر عروه داره لا یتلقا احدکم تجارتا خارجا من المصر، تلقی نکنه یکی از شما تجارتی را خارج از شهر، خارج از بلد، یعنی این نره بیرون از شهر و تلقی بکنه و این معامله را انجام بده. ولا یبیع حاضر لبادن، این لا یبیع حاضر لبادن یه مسئله دیگه است، اصلا ربطی به تلقی نداره. ببینید این لا یبیع حاضر لبادن چی میخواد بگه؟ قدیما باز این حالا امروز هم چه بسا هست، قدیما این بوده که گاهی مثلا یه کسی یه باری رو برمیداشت از روستای خودش میآورد شهر که بفروشه، اما چون روستایی بود ساده بود از قیمتا خبر نداشت، چه بسا میومد تو شهر ازش یه قیمتی مثلا میخریدن ممکن بود خیلی چیزی گیرش نیاد. بعد این وسط یه عده دلال می اومدن میگفتن که فلانی تو که از روستا اومدی از اینجا خبر نبوده، اینجا گرگ ریخته تا دلت بخواد، تو بیا بارت رو به کسی نفروش تا من مشتری خوب براش پیدا کنم، یه قیمت بالاتری بفروشم یه چیزی به من بده. یعنی یه نفر واسطه گری میکرد که بار این روستانشین و عشایر و کذا و کذا که آوردن شهر رو اینا رو چکار کنه؟ بفروشه به یه قیمت مناسبی، خودش پول دلالی خودش رو بگیره. انگار حاضر یعنی شهرنشین، بادی یعنی روستانشین، میگه لا یبیع حاضرون لباده، شما واسطه گری نکنید، بذارید خودش بیاد تو شهر بفروشه، مردم بفروشه، همون مصرف کننده. هی این واسطه درست نکنید که این واسطه، ببینید الان اقتصاد ما یکی از مشکلات عمده همین واسطه گری است. ولا یبیع حاضر لبادن، هی واسطه درست نکنید. والمسلمون یرزق الله بعضهم من بعض، مردم خودشون با هم دیگه خیلی قصه نخورید که حالا این که میاد اینجا بالاخره قیمت کم میفروشه، بالاخره همین قیمتی که میفروشه اون زندگی اون رو تامین میکنه مردم شهرم بالاخره به یه نون و نوایی میرسن، یه قیمت مناسب جنس رو میخرن. هی شما بخواید بخرید باز دوباره به یه قیمت بالاتری به یکی دیگه بفروشید، واسطه‌گری کنید، این کارا رو نکنید. پس ببینید تو روایت دوم دو جهت داره، یکی لایتلقا، یکی لایبی حاضرون لباده. روایت سوم و فی روایت اخرى لا تلقه ولا تشتر ما یتلقا ولا تأکل من. این یه زاویه دیگری رو هم باز کرده، میگه تلقی نکنید، بعد اگر کسی تلقی کرد شما جنسشو نخرید. یعنی اگه یکی رفت بیرون شهر از این کاروان تجاری جنس خرید، اون جنس ها رو اوورد چرب بشه، شما ازش نخرید تا ادب بشه. ولا تشتر ما یتلقا ولا تأکل من. اگرم کسی خرید برد خونش باش مثلا برنج درست کرد، شما از اون نخورید. درست شد؟ انگار میخواد یک اینا رو بذاره تحت یه منگنه ای که این کارو نکنن. اینم روایت سوم. خب نسبت به روایت سوم، خب عرضم رو دقت کنید، جناب شیخ انصاری میفرماید که ظاهر نهی از اکل که آخر میگه لا تأکل منه، ظاهر نهی از اکل این است که این نهی برای بیان فساد معامله است، یعنی در واقع یه اکل مال به باطل. مثلا البته این فساد و اکل مال به باطل بودن قائلی ندارد مگر اسکافی. انگار بقیه میخوان بگن لا تأکل یعنی در حد کراهته، معنیش نیست که باطل، اکل مال به باطل حرامه، اما اسکافی قائل به حرمت، قائل به بطلان معامله است. مثلا اکل مال به باطل بودن مثلا این اکله. مرحوم علامه در کتاب منتها ظاهر فرمایشش اینه که اتفاق داریم بر خلاف نظر اسکافی، یعنی اتفاق داریم که این معامله باطل نیست، اکل مال به باطل نیست. لذا روایت سوم را ایشون می‌فرماید علاوه بر ضعف سندی که دارد، ظاهرش مخالف عمل اصحابه. اسکافی رو که بگذاریم کنار، به ظاهر این روایت کسی عمل نکرده جدای از اسکافی. لذا با توجه به اینکه عمل اصحاب نشده، در واقع به این روایت عمل نکردن، اون قدرت نداره که حرمت و فساد رو بخواد ثابت کنه، علاوه بر اینکه ضعف سندم داره. البته ما روایت سوم رو حمل بکنیم بر کراهت، این اشکال نداره. اگر کسی قائل به کراهت اکل باشه از اون چیزی که خریداری شده از تلقی رکبان، این کراهت مشکلی نداره. جهتش هم این است که همین که عرض کردم خواستن ریشه تلقی رکبان رو در واقع قطعش بکنن، گفتن دیگه حتی شما اون غذا رو هم اگه پختن نخورید تا اینا ادب بشن، دیگه این کار رو نکنن. ایشون می‌فرماید از اون چه ما در روایت سوم گفتیم که ما حمل بکنیم نهی رو بر کراهت، معلوم میشه که نهی در روایات دیگر مثل روایت اول و دوم رو هم حمل بکنیم بر کراهت، این مناسبه. اولا موافق با اصل جوازه، چون اصل این است که این کار جائز، حرام نیست، حرمتش دلیل میخواد. ثانیا این روایات عرض کنم خدمت شما ضعیف السنده، یعنی سندش مشکل داره، ولذا از باب تسامح در ادله سنن حملش میکنیم بر کراهت. همینجا یه نکته هم فهمیده میشه ها، ما یه بحثی داریم به نام تسامح در ادله سنن. سنن ظاهرش یعنی مستحبات، یعنی برای عمل به یک مستحب لازم نیست روایتی که اون مستحب رو بیان کرده روایت صحیح و سندی باشه. روایت ضعیف و سندم باشه در حد استحباب اثبات میکنه. بعد بعضی ها بحث کردن که آقا این قاعده تسامح در ادله سنن مربوط به مکروهات هم هست یا نه، و اینجا ثابت میکنه که شهید قائله که بله مکروهات رو هم ثابت میکنه، چون تلقی رکن مکروه دیگه. از باب تسامح در ادله سنن ممکنه این نهی رو حمله بر کراهت بکنه، ضمن این که باز این روایاتی که ظاهر در حرمته، حرمتش مخالفه مشهورم هست، یعنی مشهورم به این عمل نکردن. نگاه کنید، و ظاهر النهی عن الاکل کونه لفساد المعامله، ظاهر النهی که تو این روایت سوم اومده از اکل لا تأکل منه، این ظاهرش این است که معامله فاسده، فیکون اکلا بالباطل، در واقع اکلش میشه اکل مال به باطل و جائز نیست. ولم یقل بهی الا الاسکافی، قائل نشده به این فساد معامله مگر اسکافی. و ان ظاهر المنتها، از ظاهر کتاب منتها مال علامه حلی، الاتفاق علی خلافه. ظاهرش این است که ما اتفاق داریم بر خلاف قول اسکافی، یعنی اتفاق داریم بر خلاف فساد، یعنی اتفاق بر صحت داریم. فتکون الروایه، لذا این روایت سوم مع ضعف علاوه بر ضعف سندی که داره، مخالفتا لعمل الاصحاب، مخالف عمل مشهور هم هست. فتقصر، فتقصر عن افاده الحرمه والفساد، قاصر است این روایت، قدرت نداره این روایت از این که بخواد حرمت و فساد رو اثبات بکنه. نعم لا بأس بحملها على الكراهه، اشکال نداره که ما این رو حمله بر کراهتش بکنیم، یعنی در حد کراهت میتونه اثبات کنه. اونم عرض کردم از باب تسامح در ادله سنن، لو وجد القول بکراهت الاکل مما یشترا من المتلقی، البته به شرطی که کسی قائل شده باشد به کراهت اکل از اون چه از متلقی خریداری میشود. یعنی کراهت رو اگر کسی قائل باشه، حمله روایت بر کراهت دیگه مشکلی نداره. ایشون میفرماد اشکالی هم نداره که ما بگیم اکل کراهت داره. لا بأس بهی، بهی یعنی به این قول به کراهت اکل. چرا؟ حسمن لمادت تلقی، حسمن یعنی برای از بین بردن، برای ریشه‌کن کردن، مادم یعنی ریشه، برای اینکه از بین ببریم ریشه تلقی رو، ها بگیم حتی اکل از اون چه که خریداری شده از متلقی هم کراهت داره، برای اینکه مردم یه مقدار دوری بکنن و اینا دیگه این کار رو انجام ندن. و من ما ذکرنا یعلم، از اون چه که ما در مورد روایت سوم گفتیم که حمله بر کراهت بشه، معلوم میشه ان النفی سائر الاخبار، از جمله روایت اول و دوم ایضا محمول علی الکراهه، اونا رو هم حمله بر کراهت کنیم، که این کراهت الموافق للاصل، این از چه اصلیه؟ کراهت موافق اصله، اصل یعنی اصل، بگید جواز، اصل جواز یعنی اصل این است که هر چیزی جائز مگر اینکه شارع مقدس نهی بکنه. شما هیچ وقت نمیگید آقا این مثلا کاری که من دارم انجام میدم حرامه یا حلاله، اگه نهی داشته باشه میگید حرامه و الا جائزه، جوازش دلیل خاصی نمیخواد، اصل جواز مع ضعف الخبر و مخالفت ایل المشهور. ضمن این که خبر یعنی این اخباری که دلالت بر نهی میکنه ضعیف، مخالف مشهورم هست. یه بحث دیگر هم عرض کنم دیگه، عرضم تو این جلسه تمام. ببینید یه بحثی آقایون دارن و اون بحث این است که عرض کنم خدمت شما، حد تلقی رکبان که آقایون گفتن مکروه یا حرامه، این حدش چقدره؟ همون 4 فرسخی که تو اون روایت داشتیم، یعنی تا چه مقدار ما از بلد خارج بشیم مکروهه که بیش از اون مقدار دیگه کراهتی نداره؟ ایشون میفرماد خب تو کلام بعضی اومده 4 فرسخ. البته یه بحثی اینجا وجود داره که رأس 4 فرسخی حکمش چیه؟ بالای 4 فرسخ کراهت نداره، قبل از 4 فرسخ هم کراهت داره، اگه حالا کراهت رو قائل شدیم، حرمت رو قائل نشدیم، بر اساس رأی مشهور. اما رأس 4 فرسخی در واقع قاید داخل در مقیا هست یا نیست؟ ایشون میفرماید ظاهر کلام این آقایون این است که خود حد رأس 4 فرسخی از محدود، یعنی از 4 فرسخ خارجه، یعنی رأس 4 فرسخی دیگه کراهت نداره. تو این معنا علما تبعیت کردن از مرسله فقیه. یه روایتی داره ایشون نقل میکنه، من لا یحضرون الفقیه، اونجا میگه چی؟ میگه روایت اینطور داره، ان حد تلقی روحه، دقت کنید، ان حد تلقی روحه، حد تلقی یک روحه است، روحه یعنی نیم روز بعد از ظهر که میشه همون 4 فرسخ. بعد ببینید چی میگه، میگه فاذا بلغ الى 4 فراسخ فهو جلبون، اگر به 4 فرسخ برسه این دیگه جلبه. جلب یعنی چی؟ یعنی جلب روزی است، یعنی تجارته، یعنی دیگه سفر تجاری محسوب میشه که نه تنها مکروه نیست بلکه چه بسا بگیم استحباب هم داره اگه به نیت درست انجام شده باشه. ببین از این تعبیر که تو روایت میگه فاذا بلغ الى اربعه فراسخ، نمیگه ازا وقتی که بگذره از چهار فرسخ، نه، وقتی به چهار فرسخ برسه که خود چهار فرسخ رو هم میگیره دیگه، ها، وقتی برسه دیگه این جلبه. ایشون میفهمد خب اولش که میگه حد تلقی روح هست، بعدم که میگه وقتی به چهار فرسخ برسه این جلبه، معناش این است که اون تلقی مکروه قبل از چهار فرسخیه. درست شد؟ ضمن این که تو روایت اول صفحه 350 چی داشتیم؟ روایت شماره 1 داشتیم مادون قد و روحه. اون مادونم باز کمک کار ماست، که معناش این است که خود قدوه و خود روحه دیگه کراهتی نداره. اونم یک در واقع معیدی برای این بحث که خود چهار فرسخی رو شامل نمیشه. البته اینایی که گفتیم کمک چی بود؟ کمک این بود که بگیم خود چهار فرسخی کراهت نداره. یه عبارتی در منتها داره مرحوم علامه، اون ظاهرش خلاف این حرفیست که ما زدیم. اون ظاهرش این است که خود چهار فرسخی هم کراهت داره، بالای چهار فرسخ کراهت نداره. دقت میکنید؟ اون عبارت چیه؟ ببینید عبارت منتها اینه، میگه حد علما اونا التلقی به اربعه فراسخ فکره و التلقی الى ذالک الحد. ببینید میگه فانزاد الى ذالک کان تجارتا و جلبا. اون روایت میگه اذا بلغ، این میگه چی؟ اذا زاد، اذا زاد الى ذالک، یعنی وقتی بیش از چهار فرسخ بشه دیگه تجارت و جلبه. درست شد؟ بعد وقتی دلیل ازش میخوان میگه و هو ظاهر لان بمزیه و رجوعه یکون مسافرا، چون چهار فرسخ اگه چهار فرسخ بره چهار فرسخ برگرده این دیگه میشه مسافر و یجب علیه القصر فیکون سفرا حقیقی، یا خودش یه سفره دیگه، میشه سفر تجاری و تلقی حساب نمیشه. شیخ انصاری میفرماید گرچه این کلمه انزاد ظاهر اولیش برخلاف حرف ما بود که خود چهار فرسخ مکروه نیست و این ظاهرش این است که خود چهار فرسخ هم مکروهه، اما اون دلیلی که میاره معلوم میشه و انزاده رو مسامحه کرده ایشون. دلیلش چی بود؟ ایشون گفت چهار فرسخ که بره چهار فرسخ برگرده میشه مسافر. خب این چهار فرسخ بره چهار فرسخ برگرده میشه مسافر مال وقتیست که چهار فرسخ حتما بگذره، یا نه رفت رأس چهار فرسخی و برگشت، این نمازش قصره یا قصر نیست؟ قصره دیگه، به چهار فرسخ رسیده، لازم نیست بگذره که حتما نمازش قصر بشه. پس معلوم میشه اون انزاده مرادش این نیست که حتما باید بگذری، نه، اون مسامحه شده. ضمن این که به اینم توجه بکنید رأس چهار فرسخی اصلا تشخیص عقلیش مشکله. بالاخره کسی که بخواد بگه من به چهار فرسخ رسیدم یه متری نیم متری یه بلکه بیش از این حرفا، اصلا چهار فرسخ شما چجوری میخواید به این راحتی ها تشخیص بدید دقیقا اینجا رأس چهار فرسخیه؟ لذا ایشون میفرماید این مسامحه‌ای که ما عرض کردیم با این بیان عرض کنم حرف دور از آبادی نیست. نگاه کنید عبارت رو، بله، ثم ان حد تلقی اربعه فراسخ، حد تلقی چهار فرسخه کما فی کلام بعض. خب حالا خود چهار فرسخ چی؟ میگه و ظاهر ان مرادهم خروج الحد عن المحدود. حد یعنی چی؟ حد یعنی رأس چهار فرسخی، محدودم یعنی چهار فرسخی که گفتیم مکروهه. خود این رأس چهار فرسخی از چهار فرسخ خارجه، خارجه یعنی این دیگه رأس چهار فرسخی دیگه کراهت نداره. لأن الظاهر زوال المرجوحیه اذا کان اربعه فراسخ، اذا کان اربعه فراسخ این رأس چهار فرسخی دیگه مرجوعیت نداره. وقد تبع علما بذلک، این بذلک یعنی به این حرفی که زدن که حد از محدود خارجه، تبعیت کردن تو این حرف خودشون مرسلت الفقیه. که چی میگه مرسله فقیه؟ میگه و رویه ان حد تلقی، این مرسله فقیه ها، ان حد تلقی روحه فاذا بلغ الى اربعه فراسخ فهو جلب. این اذا بلغ یعنی رأس چهار فرسخی. فان الجمع بین صدرها، صدر روایت چی بود؟ حد تلقی روحتون. و زیلها، زیلش که میگه فاذا بلغ الى اربعه فراسخ فهو جلبون، جمع بین این صدر و زیل لا یکون الا به اراده خروج الحد عن المحدود. در واقع اولش میگه 4 فرسخ، بعدش میگه خود رأس 4 فرسخی اذا بلغه، این دیگه جلبه، این خارج از گونه. خب این نشانه این است که رأس 4 فرسخی خارج از محل بوده. کما انما فی روایت سابقه، اون روایت اول، ان حده ما دون قد و او روحه، که روایت اول ما دون آورد، این فرمایش امام در اون روایت هم محمول علی دخول الحد فی المحمول. خب تا اینجا ما سعی کردیم چی رو عرض کنم اثباتش کنیم؟ اینکه رأس 4 فرسخی مکروه نیست. حالا میگه لکن قال فی المنتها، علامه در منتها فرموده حد، حد فعله، حد محدود کردن علما اونا التلقی به 4 فراسخ، فکره التلقی ذالک الحد، مکروه دانستن تلقی رو تا 4 فرسخ، فانزاد علی ذلک کان تجارتا و جلبا، اگر بیش از 4 فرسخ بشه این دیگه تجارت و جلبه. این که میگه انزاد، معلوم میشه خود 4 فرسخ باریکلله داخل اون 4 فرسخه و مکروهه. اما ببینید بعدش چی میگه. میگه و هو ظاهر، این هو یعنی همین انزاد تا جلبنی که گفتیم، این حکم که انزاد علی ذلک کان تجارتا و جلبا، این حکم ظاهره. چرا؟ لان بمزیه و رجوعه یکون مسافرا، با رفتن 4 فرسخ و رجوع 4 فرسخ این میشه مسافر، و یجب علیه القصر فیکون سفرا حقیقی، یا این میشه سفر حقیقی، ولی زاد دیگه کراهت نداره. الا ان قال ولا نعرف بین علماء انا خلافا فی انتها، انتها کلام منتها. ببینید شیخ انصاری با این که معتقد ظاهر اولیه انزاد علی ذلک برخلاف اون حرف اول ماست، اما میگه به تعلیلش خوب دقت کنید، و تعلیل یعنی اون لعنه به مزیهی و رجوعهی که گفت این میشه نمازش قصر و دیگه سفر حقیقی، تعلیل به حصور سفر حقیقی یدل علی مسامحه فی التعبیر، یعنی اون انزادش مسامحه است. چرا؟ چون توی تعلیل میگه رفتش 4 فرسخ، بارکالله، برگشتش 4 فرسخ، این میشه قصر، نمازش قصر و سفر حقیقی. خب این که دیگه لازم نیست بالاتر از 4 فرسخ باشه. رأس 4 فرسخ رفت، پاشو گذاشت اونجا، دقیق مثل گرفتیم، پاشو گذاشت و برگشت، این آقا دیگه نمازش قصر، سفرش سفر حقیقیه، طبیعتا این دیگه اون کراهت رو نداره. ولعل الوجه فی التحدید بالاربعه، چه بسا وجه در تحدید به اربعه، این تحدید به اربعه یعنی اربعه با اون مازاد که بالا گفت فانزاده، دلیل علامه که تهدید کرده به اربعه به اضافه اون مازاد گفت فانزاده، این تعبیره میدونه به خاطر چی اینجوری مسامحه کرده؟ به خاطر اینه ان الحصول علی الاربعه بلا زیادت و نقیصت نادر، این به دقت عقلی معمولا اتفاق نمیفته. فلا یصلح این 4 فرسخ ان یکون ضابطا لرفع الکراهه، چون خود 4 فرسخ معمولا معلوم نمیشه. از لا یقال انه وصل الی الاربعه الا اذا تجاوز عنها ولو یسیرا، فالظاهر انه لا اشکال فی اصل الحکم. لذا ایشون میفهمد ظاهر این است که تو اصل حکم بحثی نیست. تو اصل حکم بحثی نیست یعنی چی؟ تو اصل این که رأس 4 فرسخی از کراهت خارجه، تو این بحثی نیست. حتی عبارت منتها هم بر خلاف این حرف نیست. و این وقع اختلاف فی تعبیر فی نصوص و الفتاوا، اگرچه در نصوص و فتاوا اختلاف در تعبیر ما داریم، حالا مثل منتها تعبیر کرده فی انزاده، اما جدای از تعبیر تو اصل حکم انگار اختلافی وجود نداره. آخر دعوانا ان الحمد لله.